بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا محمد الله السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. مقام معظم رهبری در بیانشون تعبیر فرمودن مکتب شهید سلیمانی. اولین سوالی رو که ما از محضر استاد خواهش میکنیم و عرض میکنیم که هدایت بفرمایند، بفرمایید که مراد از مکتب در فرمایش امام المسلمین مقام معظم رهبری چه بوده؟ آیا مکتب مضاف، مکتب مقاومت یا مکتب معنی مطلق؟ و مراد از مکتب رو حضرت عالی در بیانات مقام معظم رهبری چگونه تشریح می‌فرمایید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین.
اللهم صل علی
محمد. گرامی داشته، سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و همه عزیزانی که همراه ایشون به شهادت رسیدن. این که حضرت آقا فرمودن مکتب سلیمانی و شهید سلیمانی را یا ابو مهدی المهندس را به عنوان یک مکتب معرفی کردن، توضیح عرض میکنم که اصلا مکتب یعنی چی. ببینید، مکتب عبارت است از یک نظام فکری منسجم که در همه حوزه ها حرف برای گفتن داشته باشه. اینو بهش میگیم که مکتب. مثلا یه وقت یک کسی میاد یک مکتب تربیتی درست میکنه. این که مکتب تربیتی، وقتی این مکتب مکتبه که به همه مسائل و حوزه هایی که مرتبط با مباحث تربیتی میشود اشراف داشته باشه و حرف برای گفتن داشته باشه. مثلا به عنوان مثال ها، ما هیچ وقت نمیایم بگوییم که مکتب فقهی فلان آقا، این اسمشو مکتب نمیذاریم. اما شاید مثلا یک کسی بیاد بگه مثلا مکتب فقهی شیخ انصاری رضوان الله علیه، چون مرحوم شیخ مثلا اومده یک بنایی رو نهاده تو فقه معاملات، تو فقه عبادات، توی سیاست، توی اصول، تو قواعد فقهی، تو آیات الاحکام، تو همه اینجا شیخ انصاری رضوان الله علیه صاحب نظره. ولی زیاد شیخ رو میگوییم صاحب یک مکتبه. اما اگر کسی تو یه حوزه یه نظری رو گفت، اما اینکه این حرف از تو این حوزه تو حوزه های دیگر چه نقشی داره، چه تأثیری میگذاره، به این توجه نداشت یا اصلا ارتباط نداشت، این دیگه مکتب نیست. این یه چند تو آرا و نظراتی مثلا کسی ممکنه داشته باشه. وقتی که میگوییم شهید سلیمانی صاحب یک مکتبه، این مکتب به این معنا که یعنی ایشون در حوزه سیاست، تو حوزه اقتصاد، توی حوزه اخلاق، تو حوزه نظامی، یعنی هم تو علوم اجتماعی باید توجه بهش بکنیم هم تو حوزه های دیگر. اگر که کسی تو همه این حوزه ها حرف برای گفتن داشته باشه، این میشه صاحب یک مکتب. یکی از ارکان اصلی توی مکتبی که آقا درباره شهید سلیمانی به کار برده این که ایشون مظهر قدرت ملی است. یه وقت کسی مثلا یک فرمانده نظامی، خب دارای اقتدار نظامی هم هست، نیرو داره، امکانات نظامی هم داره، اما این هیچ وقت مکتب نمیشه. اما اگر یک کسی، چون این دارای قدرت هست اما قدرت ملی نیست، اما اگر کسی مکتب به این معنا که اومد مثلا فرسوی از جنبه اخلاقی بر دل مردم تسلط پیدا کرد، یعنی در این حال که فرمانده نظامی است، قدرت خودش را فقط از سلاح نگرفته، از فضائل اخلاقی و از حکومت بر دلها قدرت گرفته، تو مسائل فرهنگی حرف داشته باشه برای گفتن یا توی عمل خودش به مسائل فرهنگی بپردازه، تو مسائل اجتماعی همینجور، اگه کسی تو این حوزه‌های مختلف وارد شد و کار کرد و نوآوری داشت، اینو میگوییم دارای یک مکتبه. قدرت ملی که حاج قاسم سلیمانی مظهر این قدرت بود، مثلا خود این تشییع جنازه ایشون، خب این واقعا قدرت بود دیگه. فرض کنید رئیس جمهور آمریکا قدرت نظامی داره اما هیچ وقت مکتب حساب نمیشه، چون فقط تو یک بعد مثلا توانایی داره. اما اگر کسی این تواناییش توی فرهنگم بود، این تواناییش توی اقتصادم بود، تواناییش توی مثلا اعتقاداتم بود، این میشود قدرت ملی و مظهر قدرت ملی. به عنوان مثال ها، شاید مثلا فرض کنید که کسی بخواد قدرت ایران رو بخواد حساب بکنه، اولین چیز توی قدرت کشور جمهوری اسلامی حقانیت مذهب شیعه. خود این که به هر حال مذهب شیعه حقه، مذاهب دیگر حق نیستند، ادیان دیگر حق نیستند، باطلند. این که مردم می اومدن به پیغمبر می گفتن حق اون خوبه، این حرفایی که تو می زنی حق، قل ای و ربی انهو لحق مثل ما انکم تنتقون، به خدا سوگن این حق. یعنی این پشتوانه فرمایشاتی که مثلا امام یا آقا می فرماین از کوه هیمالیا هم محکم تره. اینو میگن که قدرت ملی ها، که بینید یک اعتقادات صحیح. یا مثلا مسائل اخلاقی، این مسائل اخلاقی، این که مثلا یک کسی بتونه توی تشییع جنازه 50 میلیون آدم رو بسیج بکنه، خب در تاریخ بشری اینجور چیزی سابقه نداره، این خودش خیلی قدرته. یعنی آمریکایی هم هرگز فکر نمی‌کنن که یه فرمانده نظامی اینجور قدرت بر دل مردم داشته باشه. این نه اینکه به مردم سلاح بدهد یا پول بده، ولی این چجوری تونست دل مردم رو اینجوری جذب بکنه، اینو میگیم که قدرت ملی. این که مثلا فرض کنید که توی فرهنگ، توی مثلا آداب رسوم مردم چقدر تاثیر گذاشته. میگن که خانواده شهیدی نیست توی کرمان که حاج قاسم نرفته باشه. این که مثلا فرض کنید من 60 سال پیش رفتم یه 5-6 روز منزل حاج قاسم، منزل که اون کنار خونه شد، این ایام فاطمیه ایشون هر سال روزه میگرفت. یه سال من رفته بودم اونجا که صحبت میکردم، این دم در مثلا وقتی که حاج قاسم میومد، این گیت و اینهایی که مردم رو تفتیش میکردن، این همه میرفتن کنار. اونایی هم که دوست داشتن تفتیش نشون سب میکردن ببینن حاج قاسم که این میاد وارد مجلس بشه، اون موقع میومدن، چون میدید میدونستن ایشون که بیاد دیگه اون محافظین و اینا تفتیش کنندگاه و اینا همه میرن کنار، چون ایشون واقعا بدش میومد از اینکه کسی بخواد مردم را تفتیش بکنه یا کسی بخواد مثلا توی مردم برای ایشون راه باز بکنه. در از خیلی از این تشریفاتی که واقعا خیلیش هم ضروریه، لازمه ها، ولی ایشون پرهیز داشت. این که مثلا فرسین الان توی کرمان مثلا یه خدمت بزرگی که ایشون به کل استان کرمان کرده، بهترین موزه درباره سید و شهدا سلام الله علیه. یه بار من یه جایی گفتم که بهترین تربت امام حسین علیه السلام یکی توی قمه و یکم توی کرمان. توی قم این شاهان صفویه و شاهان قاجار که میخواستن خودشونو مثلا فرض کنید که دفن بشن، دستور میدادن میگفتن تربت سید و شهدا علیه السلام بیارن، قبر این شاه رو از این تربت درست میکردن. الان حرم حضرت معصوم سلام الله علیه از اینجور تربته. یکم توی کرمان حاج قاسم وقتی که حرم سید و شهدا علیه السلام رو ترمیم میکردن، هرچه سنگ و موزاییک و مرمر و کاشی و هرچه ذره ذره خاک دور قبر سید و شهدا علیه السلام رو برداشته آورده توی کرمان. واقعا چه افتخاری برای کرمانی از این بالاتر، که یعنی به این نکته ها حاج قاسم توجه کنه. فقط یه فرمانده نظامی نبوده که توی جنگ مثلا فرض کنید خب اون همه تلاش کرده، چه داخل چه خارج. این که برای بینید اینجور ارمغانی برای مردم آورده، این به فرهنگ مردم اینجور توجه داشته، به ارتباطات خانوادگی مردم صله رحم کردن، نمیدونم حل اختلافات و منازعات مردم، به مسائل اقتصادی. کسی که به همه این جنبه ها توجه بکنه، خب اینو بهش میگوین فرهنگ. یعنی فرهنگ یا مکتب عبارت است از این که کسی که در حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، نظامی، تو همه حوزه ها دخالت بکنه، وارد بشه، حرف جدید داشته باشه، کار بکنه، فعالیت بکنه، اینو بهش میگوین صاحب یک مکتب.